أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولی کلوجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. در ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام و بعد از اینکه اربعین رو پشت سر گذاشتیم، جا داره یک بحثی رو که از حیثی بارها و بارها شاید شنیده شده، مقایسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام با امام مجتبی، اما از حیث‌های دیگری هنوز جای بحث بسیار داره و تأملات زیادی میخواد درش بکن آدم، به خصوص که باید برداشت‌های صرفاً ذوقی و متناسب با گرایش‌های خاص آدم‌ها نباشه، مستند به خود فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت باشه. یه معمایی رو ترک کردیم خدمت سروران و اون اینه که امام مجتبی علیه السلام وقتی صلح رو پذیرفتن با معاویه، یه مدتی که گذشت معاویه تون سیاست‌های خاص اموی خودش خواست که طوری امام مجتبی رو در دستگاه خودش بازی بگیره که بیشتر سند مشروعیت برای خودش بشه و برتری خودش رو هم بیشتر ثابت کنه. از این کارا زیاد کرده. یه نوبت دیگه ای وقتی مدینه آمده بودن، بعضی مشاورانش گفتن تو بر منبر بالا بشین حرف بزن و امام مجتبی رو دعوت کن منبر پایین تر بشینه، تو چشم مردم بیاد که تو خلیفه ای، تو مثلا بالاتری، اون پایین تر توست، این پذیرفته بشه. معاویه آمد و در یه نامه‌ای دعوت کرد از امام مجتبی علیه السلام که بیا فرماندهی سپاهی رو قبول بکن و به جنگ با خوارج برو، که در دستگاه معاویه عملا شاهی او، خلافت او امضا بشه و امام مجتبی بشه یک فرمانده از فرماندهان معاویه. خوب دقت کنید، صلح رو تحمیل کرده برش، حالا بیاد فرماندهی سپاه رو هم بندازه گردنش و دیگه من و شما یه شیعه تا روز قیامت بگیم که امام مجتبی خودش نیروی جز معاویه بود، خودش پذیرفت که حتی زیر دست معاویه کاری بکنه. اگر دستگاه جباریست، دستگاه ظلمیست، خب چطور آقای امام مجتبی علیه السلام حاضر شد در اون دستگاه فرماندهی رو قبول بکنه و امثال اینا. امام مجتبی علیه السلام یه جوابی نوشت که خیلی جواب روشنی، فرمود که لو آثرت و ان اقاتل احدا من اهل القبله، من اگر میخواستم بجنگم با یکی از اهل قبله و مسلمان ها، لبدأت به قتالک، با جنگ تو شروع میکردم، با تو میجنگیدم. اگر امکاناتش فراهم بود، اگر میتونستم بجنگم با اون کسی که باید میجنگیدم تو بودی. با همین جمله داره میخواد بگه که از اون خوارج بدتر خودتی که باید باهات جنگید. فَإِنِّي تَرَكْتُكَ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَحِقْنِ دَمَائِهَا، من جنگ با تو رو رها کردم به خاطر صلاح امت و اینکه جانشون حفظ بشه، خونشون ریخته نشه، خون ریزی نشه. یه جمله که در تواریخ معتبری مثل تواریخ شایع، یعنی کامل ابن اسیر و امثال اینها آمده. شما از طرف دیگه وصیتی رو از ابو عبدالله الحسین علیه السلام به کرات روی منبرها شنیدید، همین وصیت معروفی که به محمد حنفیه نوشته که انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من از سر هوای نفس برای زیاده طلبی و برای شرارت و برای ریاکاری و اینا خروج نکردم، انقلاب نکردم، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، من دنبال اصلاح امت رسول الله بودم که خروج کردم. سوال این بوده که فرق بین صلاح امت و اصلاح امت چیه؟ ببینید دو تا کلامه، به جایی که ما بیایم از خودمون حرف بزنیم که چرا امام مجتبی صلح کرد، چرا او جنگ کرد، یه چیزی تحلیلی از خودمون بتراشیم، بیایم از آثار خودشون نگاه بکنیم، یک برداشت فقیهانه ای بکنیم، از خود فرمایشات اونها استفاده بکنیم. امام مجتبی علیه السلام ترک جهاد با معاویه رو که بارها و بارها در جملاتش هست که من اگر آدمهایی پیدا میکردم با تو میجنگیدم، جملات فقط این نیست، خیلی جملات دیگه هست که همین مضمون رو داره که من اگر کسی پیدا میکردم و اعوانی پیدا میکردم با تو میجنگیدم، شب و روز رو با تو میجنگیدم، تو بعضی تعبیرهاش ترک کردم لصلاح الامه. ابو عبدالله میگه من خروج کردم به خاطر اصلاح امت. چیه فرق این دوتا؟ صلاح امت چیه؟ اصلاح امت چیه؟ چرا باید یه وقتی صلاح امت در نظر گرفته بشه و با کسی به بدی و پلشتی معاویه صلح بشه و یه وقت دیگه اصلاح امت در نظر گرفته بشه و تا سرحد شهادت پای اون مثلا درکه بریم جلو؟ معیاری داره؟ قاعده‌ای داره؟ یا باید بگیم هرچی امام کرد ما هم دیگه دنبال اون؟ یه قاعده ای نیست که منو شما رو نشون بده ما هم یاد بگیریم ها؟ یا قاعده داره؟ میخوایم از این حرف بزنیم. اگه یه خورده بیشتر تأمل بکنید باز هی معما شدیدتر میشه. اینجا ابو عبدالله امام مجتبی علیه السلام میگه برای صلاح امت و حقن دماها، حقن دماها یعنی خونشون همینطوری هدر نره، جلوگیری از هدر رفت خون اینها، اینها خونشون ریخته بشه بدون ثمره ای، من صلح کردم. اما میبینید ابو عبدالله حسین علیه السلام در مکه وقتی میخواد شروع بکنه نهضت خودش رو از مکه به سمت کوفه و کربلا بیاد، من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، هر کس حاضر خون دلش رو در راه ما بده سوارش با ما بیاد. خب سؤاله کجا ما باید خون دلمون رو بدیم، کجا ما بذل بکنیم، هدیه بکنیم خون دلمون رو، و کجا ما موظفیم که حقن دما بکنیم، جلوی خون ریختن خون خودمون و دیگر مسلمان ها رو بگیریم. اینها سوالات اساسی است برای اینکه یک جمعی که دائما با دشمن مواجهن، من و شما مسلمان مؤمن شیعه دائما با دشمن مواجهیم، دائما در معرض این قراردادهای آتش بس و صلح یا جنگ هستیم، دائما ما رو یا تهدید میکنن یا ما اونها رو در مقابلشون داریم مقاومت میکنیم توی عرصه ها پیش میاد. کجا باید خیشتنداری بکنیم؟ کجا باید فداکاری بکنیم؟ کجا جای اصلاح امته؟ کجا جایی است که باید رعایت صلاح امت بکنیم؟ اصلا صلاح چیه؟ اصلاح چیه؟ اینها اون سوالات اساسی است که باید پیگیری بکنیم. بارها به عرضتون رسیده، من میخوام زودتر به اصل جواب برسم، به عرضتون رسیده که شما هم دیگه براتون حل الحمدلله که اینو نمیشه به اختلاف دو تا امام گذاشت. ما شیعیان اقلن همه امام ها رو نور واحد میدونیم، معصوم میدونیم، کسی نمیتونه اینطور جواب بده که آقا مثلا خب امام مجتبی یه جور بود، امام حسین یه جور دیگه است، پیغمبر سخاوتش رو به امام مجتبی داد، شجاعتش رو به امام حسین داد. اینی که دیگه شما قبول نمیکنید که اگر امام مجتبی هم در معرض وضعیت امام حسین بود قیام میکرد و امام حسین هم در وضعیت امام مجتبی صلح میکرد. به خاطر اینکه روشن‌تر بشه، شما میبینید در یه دونه امام که امام برحق و سید الاوصیاس و امام حسن و حسینه، باز همین دو تا وضعیت جمع شده. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 74 نهج البلاغه که سالی است که به اصطلاح عمر از دنیا میره و شورا تشکیل میشه، شورای در واقع 6 نفره عمر تشکیل میشه و اونها مایل میشن به سمت عثمان، به سمت عثمان. حالا همین حرف درباره سقیفش هم هست، اما شما در اینجا دیگه خطبه 74 رو دارید که خیلی صریحه. ببینید ترجمه شو عرض میکنم، شما میدانید که من سزاوارترین شخص برای خلافتم. اینی که شورا الان تصمیم گرفته عثمان رو خلیفه بکنه، میدانید که من از اولم بر حق بودم. خطبه شیخ شقیه خطبه سوم نهج البلاغه رو نگاه بکنید، اونجا میگه این حرفا رو. اما به خدا قسم من به اونی که میگید گردن مینم تا وقتی که امور مسلمانان به سامان باشد. امیر المومنین رو یاد بگیریم مرامش. ببینید والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، منم تسلیمم، منم گردن میگذارم گردن این تصمیم شورایی که گرفته، در حالی که حق چیز دیگری، حق مال منه، حق مال عثمان نیست، ولی اگر دارن میدنش دست عثمان منم تسلیم میشم، مادامی که امور مسلمین به سامانه، سالمه، امور مسلمین ایجور میچرخه. نگاه کنید مرام امیرالمومنین رو، ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، ظلم به کسای دیگه نمیشه الا به من میشه. چون شما میدونید در دوره خلیفه اول و دوم میزانی از عدل و میزانی از انصاف و میزانی از اینها رعایت میشد. حالا ولو هی آروم آروم زاویه ها شروع شد، اول عرب و عجم کردن و نمیدونم قریشی و غیر قریشی کردن و دیگه نظام تبعیضی شروع شد. میگه مادامی که ظلمی به غیر از من نمیشه منم تسلیمم، ولو حق مال منه منم تسلیم میشم. و بعد در ادامه میگه من از این پاداش خدای متعال رو میخوام، از این ستمی که به من شده و از زر و زیور دنیا که در تصاب اون رقابت میکنید کار نمیکنم. پس ببینید امیرالمومنین هم یه جایی مثل امام مجتبی سلم میبرزه، منم تسلیم میشم، منم سلم میبرزم، در حالی که حق منه، مادامی که امور و مسلمین به صلاح، عبارت امام مجتبی اینجا اینه که صلاح امت، صلاح امت، منم صلاح امت رو ترجیح میدم، به جایی که الان شمشیر بکشم و یک جنگ داخلی را بندازم، منم تسلیمم اگر امور و مسلمین فعلا به سلامت میچرخه، مادامی که فقط به من ظلم میشه من کاری ندارم. یه جمله. اما وقتی میاید خطبه 131 رو نگاه میکنید که در ماجرای صفینه، وقتی که اونجا مثلا فرض بکنید بحث حکمیت و اینها پیش میاد، که شما تأمل بکنید سروران من، در ماجرای صفین به حسب روایتی که علامه امینی در القدیر آورده، امیر المؤمنین به اصحاب خودش میگفت یک ساعت دیگه مبارزه رو ادامه بدید کار تمامه. خوب دقت کنید، یک ساعت دیگه مقاومت در مقابل سپاه شام موجب میشد ما دیگه چیزی به نام حزب عموی نداشته باشیم. این شجره ملعونه ای که قرآن ازش پرده برداری کرده رو کار تمام بشه. لیله تور حریری اتفاق افتاد که حالا تاریخ بخونیم چرا سرشون آورد شب، اون شب لیله تور حریر که یک جنگ متصلی بود صبح تا مغرب و عشا، مغرب و عشا تا سحرگاه، معروف شد به لیله تور حریر، شب خیلی سردی هم بود، خیلی کشته شدن از اونها، طوری که معاویه دستپاچه شد، فرداش قرآن ها به نیزه شد. امیرالمومنین میگفت یک ساعت دیگه مقابله بکنید و بایستید پای این کار، کار تمامه. همون یک ساعتی که میشد کار برای همیشه تو تاریخ تمام بشه، شمشیر گذاشتن اینجای امیرالمومنین، و وقت دیگه اون اتفاقی افتاد که میبینید تو این خطبه جمله ای داره که خیلی شبیه به همین جمله وصیت امام حسین علیه السلامه، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منافسا منا منافسه فی السلطان، خدایا تو خودت آگاهی ما برای زیاد خواهی و کسب قدرت دست به این کارا نزدیم، پا نشدیم بیایم شروع بکنیم جنگ طلبی و امثال اینا، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ما برای اضافه های دنیا این کارا رو نکردیم، ولکن لنرد المعالم من دینک، ما خواستیم معالم دینت برگرد، حالا اینو بحث داره محل بحث هم نیست، و نظهر الاصلاح فی بلادک، این قیام ما، این اقدام ما علیه شامی ها، لیله الحریر ما که این همه خون ریخته شد، برای این بود که اصلاح رو در شهرهای تو ببینیم، آشکار بشه. میبینید جمله مثل ابا عبدالله حسین علیه السلامه. پس خود یک امام هم غیر از حسن و حسین علیه السلام میبینید یه جایی سخن از سلم گفتن است، در حالی که هم اونجا هم حقش بود، اونجا هم همین علیست، کوتا میاد چون امور مسلمین میچرخه، و یک جای دیگه ای پای این حرف میسته، هی میگه شمشیر بزنید ادامه بدید تا ما اصلاح رو ببینیم. این اون چیزیست که میخوایم سوالش رو بررسی بکنیم یکی دو شبه با هم، که کجا صلاح چیه، اصلاح چیه، کجا باید رعایت صلاح امت بشه، کجا باید دنبال اصلاح امت باشیم، کجا باید مبارزه ادامه پیدا بکنه تا بذل مهجه بشه، خون دل در راه خدا هدیه بشه، و کجا باید حقن دماء مسلمان ها بشه، جلوی خونریزی گرفته بشه. این خیلی ماجراهای سیاسی کشور ما و کشور عراق و کشورهای مسلمان دیگر هم میتونه حل بکنه، اگه آدم فرمولشو بتونه از اهل بیت عصمت و طهارت یاد بگیره.
معنا بکنم خیلی اذیتتون نکنم شب اول، به لحاظ لغوی ما چند کلمه داریم خیلی به هم نزدیکن، خوب اینجا رو به من دل بدید. صلح و صلاح و مصلحت و اصلاح، اینا همه از یه مادن، همه از یه مادن و باید خوب معناشون رو بشناسیم. ببینید یکی از بهترین راه‌هایی که کلمات معنا میشن، معنا کردن اونها به ضدشونه. که ببینید ضد این کلمه چیه؟ مثلا ضد مصلحت مفسده، ضد صلاح فساده. شما این دوتا رو کنار هم که قرار میدید خوب معلوم میشه. فساد یعنی چی؟ یعنی سامان یه شیئی به هم بریزه. شما کی میگید میوه فاسد شد؟ جایی که دیگه قابل مصرف نیست، نظام داخلیش به هم میریزه، گند میکنه، دیگه قابل خوردن نیست، دیگه اون اثری که یک میوه سالم داره رو نداره، سامانش به هم ریخته. اینو بهش میگید فاسد. صالح چیه؟ صلاح چیه؟ جاییست که اون سر جای خودش، او چیزیست که مقتضای وجودیشه، او چیزیست که در بهترین وضعیت خودشه. اینو اون چیزیست که از معنای صلاح و فساد و امثال اینا میفهمیم. به طور کلی من این برداشت میکنم که صلاح یه وضعیت، اصلاح یه رفتاره. شما وقتی میخواید یه چیزی رو اصلاح بکنید، میخواید وضع اون رو عوض بکنید. هر جایی که میگید ما میخوایم اصلاح بکنیم، از اصلاح سر و صورتتون مثال بزنید تا اصلاح خانوادتون، اصلاح کلاستون، اصلاح جامعتون، اصلاح هر جای دیگه. آقا ما وقتی میریم ریش و سبیلمون رو میخوایم اصلاح بکنیم، همین کلمه رو به کار میبریم، یعنی چی؟ یعنی وضعیتش رو به سامان میخوایم بکنیم، یه رفتاری میخوایم بکنیم، قیچی بزنیم توی محاسنمون که از وضع الانیش در بیاد به یه وضع بهتر و مطلوب تری برسه. به او وضعیت میگن صلاح. مثلا به یک کسی شما اشاره میکنی، میگی به صلاح تو نیست همچی ریشی گذاشتی، بهت نمیاد، وضعیت تو به هم ریخته. یه ریش در به داغون همینطور راها کرده ای باشه، بهت اشکال میگیره، میگه این صلاح تو نیست جور باشه. بعد شما میری اصلاحش میکنی، این دیگه دم دستی ترین مثال، که یه وضعیت مطلوبیش بکنی. پس اصلاح یه رفتاره، صلاح یه وضعیته، یه جایگاه، یه وضعیت مناسب شیء، مناسب آدم، مناسب اون چیزه. او وضعیت مناسبی که اون توش نشو و نما میکنه، توش میمانه، توش حفظ میشه، بهش میگن صلاح اون چیز. اون اصلاح او حالتیست، او رفتاریست که انجام میدی تا این وضعیت درست بشه. بعضی وقتا اصلاح برای صلاحه. مثلا این مثالی که زدم، مثال قرآنی بزنم، شما سوره حجرات رو نگاه بکنید، آیه 19، بعضی وقتا میشه که مؤمنین با هم جنگشون میشه، مسلمان ها با هم شروع میکنن بدو بیرا گفتن، ای طایفه علیه او طایفه میشه. خب وضعیت، خوب دقت کنید تو کلماتم، وضعیت اخوت یه وضعیت دیگه، این که مسلمان ها مؤمنین با هم اخوت دارن، یعنی یه وضعیتی خدا بینشون درست کرده، اخوت بینشون برقرار کرده، با هم دوختدشون، با هم همشونشون کرده، یک پیوندی بین اونها برقرار کرده. این وضعیتی است که خدای برای مؤمنان میپسنده. حالا این وضعیت بعضی وقتا نابسامان میشه، توش فساد میفته. مثلا فساد مثل چی؟ توش مقاتله میفته، یه گروهی علیه یه گروهی میشه. در آیه 10 سوره حجرات میخونید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان با هم برادرن، اصلاح کنید بین برادرانتون. کی اصلاح صورت میگیره؟ وقتی که افسادی بوده، وقتی که فسادی آرز شده، وقتی این برادری و پیوند آسیب دیده، وقت ما رو دستور به اصلاح میدن. پس بعضی وقتها اصلاح به خاطر رسیدن به یه صلاحه. صلاح یعنی چی الان تو مثال ما؟ صلاح اون وضعیت اخوت هست در بین مؤمنان. مؤمنان صلاحشون اینه که با هم برادر باشن، خیرشون. جای صلاح کلمه منفعت بگذار، جای صلاح کلمه خیر بگذار تا معنا روشن‌تر بشه. همینه تو لغت، اگه برید نگاه بکنی میگن صلاح یعنی منفعت، منفعت عمومی مردم، یعنی خیر مردم. همینو جاش بذار وقت درست میشه. خیر مؤمنان به اینه که با هم برادر باشن، این صلاحشونه. اگر یه طوری این اخوت آسیب دید، وقت باید اصلاحش بکنید. پس بعضی وقتا اصلاح به خاطر صلاحه، گاهی وقتا صلاح زمینه اصلاحه. اگه یه وضعیت مناسبی نباشه، شما کار اصلاحی نمیتونی بکنی. اینم نکته دومه، همون نیست. اصلاح برای صلاح باشه، صلاح زمینه و مقتضی اصلاح باشه، یه چیز دیگه است، یه فرمول دیگه است. شما هر اصلاحی بخواید بکنید تکیه به یه چیزی میزنید، پاسر یه سنگی میگذارید. بخواد از یه رودخونه ای رد بشید، پاسر یه سنگ سفتی میگذارید رد میشید. اون رفتار اصلاحی که در جامعه در خانواده میخواید انجام بدید باید یه جایگاه داشته باشه. همینطور که نمیشه هر اصلاحی دلت خواست بکنی. مثلا میشه بنده الان بر شما وارد بشم، از شهر شما دارم رد میشم، میخوام دو رکعت نماز بخونم، همین تا تو مسجد شما اومدم یه بارو بگم میخوام اصلاح بکنم این شهر رو. خب اول یه جایگاهی پیدا بکن، یه صلاحی، یه وضعیتی، یه جایگاهی، یه وضعیت مناسب با اون اصلاحه باید درست بشه که به اصلاح امروزی ها خواستگاه اون اصلاح بشه، فرودگاه اون اصلاح، اون اصلاح طلبی بشه که بشه از اونجا شروع بکنی یه کار رو اصلاح بکنی. آیه سوره نور آیه پنجم وقتی مسئله حد رو جاری میکنه که ایطور، بعد میگه الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله، کسانی که ایمان میارن و توبه میکنن اینها یه وضعیتی دارن، وضع انسان توبگر طوریست که دنبال اصلاحه، مقتضی اصلاح کردن خودش و پیرامونشه. پس میبینید بعضی وقتها هم صلاح زمینه اصلاحه، اینا با هم بدبستان دارن. این دو سه شب انشاءالله این فرمولاشو پیدا بکنیم که چطور با هم بدبستان میکنن، بعد هم برامون روشن میشه که ما کجا باید رعایت صلاح رو بکنیم، کجا باید اصلاح بکنیم. خب از همینجا من نتیجه بگیرم و بحثمو تمام کنم. اگر یه جایی اصلاح امت، اصلاح خانواده، اصلاح خودت، اصلاح پیرامونت زمینه لازم رو نداره، جایگاه لازم رو نداره، صلاح لازم رو نداره، یعنی مقتضیش نیست، اونجا اصلاح نمیشه کرد، مانع سر راه اون اصلاح هست. مثال بزنم و روشن بشه. خوب دقت بکنید، شما سوره شریف کهف رو وقتی مرور میکنید یه قسمتی از سوره کهف از همراهی موسی با حضرت خضر میگه. خضر یه معلم کامل، یه مربی کامل، یه مربی غیبی که آمده دست موسی رو گرفته فنون عرشی و غیبی رو نشونش بده، مدیریت الهی و غیبی عالم رو به روخش بکشه که چطوری تو عالم خدای متعال درست میکنه، کارها رو جلو میبره. یکی از این اتفاقهایی که برای موسی و خضر میفته اینه که در آیه، در یکی از این آیات همین همراهیشون وقتی کار میرسه، آیه 71، فنطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه، با هم اومدن نشستن توی یک کشتی، کشتی رو وقتی نشستن خرقها، خضر شروع کرد سوراخ کردن این کشتیه. خب حضرت موسی براش عجیب بود. خوب دقت کنید که نتیجه امشب روشن بشه، بعد حالا بعد رو پیش میبریم. حال اخرقتها لتغرق اهلها، تو داری اینو سوراخش میکنی، خرقش میکنی، پارش میکنی که اهلش رو غرق بکنی، لقد جئت شیئا امرا، یه کار عجیبی داری انجام میدی، یه کار ناشناخته و پیچیده‌ای داری انجام میدی، خب چرا کشتی مردم رو سوراخ میکنی؟ خب دقت کنید این آیه افتادی. خب دوست کار عجیب دیگه هم خیز کرد که موسی کلاهشون تو هم رفت، دست آخر از هم جدا شدن. وقتی جدا شدن توضیح دادن برای موسی، حضرت خیز توضیح داد تو آیه 79 توضیحش میده، اما اون کاری که ما کردیم، اما سفینه، خوب دقت کنید نتیجه رو بگیرید، فکانت لمساکین، این مالی آدم های فقیری بود، ما سوراخش کردیم. مال فقیره که بدتر، چرا سوراخش کردی؟ یعملون فی البر، این با این کشتی کار میکردن، نون میخوردن، میرفتن صیادی، و ما سوراخش کردیم به خاطر چی؟ فعرت تو ان عیبها، من عیب توش انداختم. و خیلی ظریف قرآن میگه، نمیگه فاسدش کردم، میگه عیب توش انداختم، من معیوبش کردم، و کان وراءهم ملکون، بالا سر اینها، حاکم اینها یه پادشاهیست که چیکار میکنه؟ یأخذ کل سفینه غصبا، همه این کشتی ها و همه این قایق ها رو غصب میکنه. من مال این مساکین رو یه سوراخیش کردم تا اون پادشاه توش تمه نکنه. بیایید امشب یه مباحثه با موسی و خضر بکنیم. یا خضر، تو که سیاستت از دیانتت جدا نیست، دیانتت از سیاستت جدا نیست، با خودت و موسی می‌خوردید به هم این قومه رو سرپا می‌کردید علیه اون ملکه. یه پادشاه اینجاست که غصب میکنه، بعد تو به جایی که با غاصب در بیفتی میای سر مال بدبخت میری سراغش میکنی؟ این چه کاری آقا؟ چرا اینجور دینداری داری نشون ما میدی؟ به موسی اومدی پیش تو کلاس، اگر میامد پیش امام خمینی ما که دست بهتر بهش میداد، گفت علیه شاه بیاب این مردک باید برود. حضرت خضر که عالم هستی و رشد باطنی میخوای بدی موسی رو، این چه رشدی است که داری میدی؟ تو داری به موسی نشون میدی که به جایی که بیاید با هم تو این شهر را بیفتیم یه قیامی رو شروع کنیم علیه اون پادشاه ستمگر، تو میای کشتی رو سوراخ میکنی؟ آه جواب هم اینجاست که ببینید این اصلاحی که شما میگی که اصلاح چیه؟ اصلاح نظام سیاسی اون شهر است که بیاد نظام سیاسی اون شهر رو عوض کنه، این پادشاه رو دفعش کنه. این اصلاح جایگاه نداره تو این شهر، زمینه نداره توی این شهره، به صلاح این شهره نیست فعلا. یعنی اگر الان اینها میخواستن پاشن برن علیه اون پادشاهه، قایقاش اون که میرفت هیچی، جانهاشون هم به خطر میافتاد. هنوز زمینش فراهم نشده بود، هنوز بروز نکرده بود مقدماتی که لازم باشه باش این کار رو بکنن. به خاطر همین حضرت خضر به جایی که بیاد با شاه در بیفته با قایق در میفته، قایق و سوراخش میکنه. جالبه بدونید، حالا من بحث امام مجتبی رو فردا شب کامل میکنم، امام صادق علیه السلام سر همین آیه دست گذاشت، گفت کاری که امام مجتبی علیه السلام با شما کرد دقیقا کار خضره که با همین قایقه کرد. یه شاه غاصبی بود، شاه غاصبی بود، میخواست همه شما رو مصادره بکنه، همه شیعان امیرالمومنین رو میخواست از دم شمشیر رد بکنه. سیاست همین بود دیگه. معاویه سیاستش این بود که نامی از رسول الله نمانه. خب یادآوریتون بکنم، مغیرت ابن شعبه که خودش دیگه معلومه چی کاره هست، یه وقتی اونم دیگه گفت دلش به رحم اومد، به معاویه گفت که بابا چه خبره این همه دوستان علی رو میکشی و علویان رو اینطوری تعقیب میکنی و اینها، بس دیگه اینا دیگه خطری ندارن برای تو، دیگه سفین اتفاق نمیفته، دیگه حکومت اینها الان اتفاق نمیفته علی تو. همون موقع اذان گفتن، اذان رسید به شهادت بر رسالت رسول گرامی اسلام. معاویه گفت موقعی نمیبینی هنوز از بنی هاشم دارن شهادت میدن که این پیغمبره، تو این هست، این ماجرای هست. خب جنگ اصلی که با پیغمبر بود و با اسلام بود، ادامه میداد، میخواست نه کوفه ای بمونه نه طرفدار برای علی بمونه، همه رو غصب کنه و همه رو مال خودش بکنه. این ورم لشکر شکست خورده است، این ورم لشکر پاشیده. شما ماجرای امام مجتبی رو میدونید، وقتی نصف سپاه فرار کردن نصف دیگرش ماندن، بقیه شعاری داشتن، بقیه شعاری داشتن. مقایسه کنید با شعارهای اصحاب در کربلا، ببینید چقدر تفاوت و ماجراست. شهادت اصحاب در کربلا چی بود؟ می آمد جلوی ابا عبدالله می ایستاد 13-14 چوبه تیر می خورد، بعد وقتی می افتاد می گفت هلو فایت، من وفا کردم. اما لشکر حضرت امام مجتبی چی؟ نصفش که فرار کرده بودن به خاطری که فرماندهشون رفته بود، اون نصفی که مانده بود تاریخ میگه وقتی امام مجتبی رو ملاقات کردن همشون یک دست این شعار رو دادن، البقیه 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 البقیه. یعنی چی؟ بقیه یعنی بابا اونا که فرار کردن، ما که موندیم و دریا، ما رو دیگه به کشتن نده، دوره میخوای نصفش فرار کردن، نصفش هم عقب نشینی کردن، ما رو هم بذاری مثلا تو شکم معاویه. زمینه نیست، به صلاح نیست. امام صادق علیه السلام فرمود همون کاری که خضر کرد، سوراخ کرد قایق را که شاه توش طمع نکنه، کوفه رو یه سوراخش کرد امام مجتبی مثل یه قایقه که معاویه غاصب دیگه درش طمعی نکنه. میگه خب دیگه تمامه، میگه لشکر شکست، کوفه ای بمانه، اسم علی بمانه. چنان که شما بعدن فردا شب بیشتر برات میگم که یه قراردادی با معاویه بست که هویت درست کنه برای شیعه، ما خراج نمیدیم، ما اهل کوفه میخوایم یه قسمت خودمختاری باشیم. کسی نگه صلح، باید بگیم آتش بس. یه آتش بسی امضا کرد به معاویه، این قسمت ولو محاصره شما باشه، یه غزه‌ای در محاصره باشه، اما چی باشه؟ یه حالت خودمختاری داره، یعنی ما به تو مالیات نمیدیم، تو باید تازه به ما اضافه بدی، تو کوفه اهل کوفه باید از کجا و کجا بهشون بدی. و چیکار نکنی و سب به امیرالمومنین نکنی فلان، این کشتی رو یه سوراخیش میکنه تا براتون بمانه. حالا تفصیلش بمانه انشالله برای وقت دیگه. این جمله خودشه، والله سلمت الامر الی، همون جمله امیرالمومنین به کار میبره، من تسلیم کردم امر رو، امر یعنی امارت حکومت، به معاویه تسلیمش کردم، نکردم، ما سلمت الامر الی، من تسلیم نکردم این امر حکومت رو به معاویه، الا انی لم اجدنا انصارا، الا اینکه من یاری پیدا نکردم، ولا وجدت انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری، اگه یاری پیدا میکردم شب و روز باهاش میجنگیدم، حتی یحکم الله بینی و بینه، تا موقعی که خدا حکم بکنه بین ما. پس این الان یک صلح تحمیلی است، دلیلی که اصلاح رو ادامه نمیدم تا معاویه رو ریشه کن کنم، حزب اموی رو قیچی کنم در اسلام، اینه که جایگاه نداره اصلاح طلبی من، پام سر سنگ صفر نیست، وضعیت به سامانی نیست که من روش بیستم ادامه بدم اصلاح طلبی رو، یه وضعیت به سامانی میخواد، یلا اقلش اندازه‌ای که اصلاح بشه بکنیم، که اون برای ابا عبدالله حسین علیه السلام اتفاق افتاد، بس رو تعقیب میکنیم انشاءالله شبای آینده. خب یه حلم بزرگی میخواد، یه آدم یه جوری که صلاح امت رو در نظر بگیره، خون بیشتری هدر نره، خونی بریزه و هیچ اثری هم نداشته باشه، فرداش یه از امام مجتبی سوال میکنه این خونا هدر رفت، اما کسی الان هست از امام حسین سوال کنه این خونا هدر رفت؟ شما همتون داری میگی یا لیتنی کنتم معک، کاش من با تو بودم، یه قطرش هدر نرفت، اگر علی ازغر تو کربلا نبود این قدر اثر نمیکرد کربلا، اگر اون وهب نصرانی نبود الان ما نمیتونستیم این همه اثر بکنیم، آقا اگر اون جون سیاه نبود ما اینقدر نمیتونستیم تو بلاد مختلف، یکی یکیش به جا بوده، یعنی یه دونه خون نابجا نریخته ابو عبدالله، ولی مال امام مجتبی اگه ادامه میداد خونها ریخته بود، زحمت ها کشیده شده بود، هیچ ثمری هم نداشت، هیچ اصلاحی هم نمیشد، معاویه برنده میشد و میگفت خب یه حاکمی به نام حسن ابن علی، یه حاکمی به نام معاویه با هم جنگیدن، حسن شکست خورد، معاویه همه حکومت رو گرفت، همه شهرها رو گرفت، خب شکست خورد دیگه چیکارش می‌کنیم؟ هیچ یک از این آثار رو نداشت، مثل حرکت امام حسین علیه السلام نبود که یک حرکت جنبش آزادی بخش بود، یک جنبش جهادی بود، امام حسین محاکم نبود، امام حسین یک عالمی بود که شورش کرد علیه دستگاه اموی، بین این دو تا خیلی فرقه که حالا فردا شب بیشتر توضیح میدیم. یه حلم بزرگی رو میخواد از امام مجتبی. امام مجتبی صلاح امت رو در نظر گرفته. خوب دقت کنید، شما امشب گریه کنید برای امام مجتبی. ببینید یه امامی صلاح امت رو در نظر گرفته، یه عده‌ای کنار شعار البقیه، البقیه اینهایی که تو لشکرن میگن آقا بقیه رو دریاب، خون بقیه رو حفظ کن. خب برای حفظ خون بقیه آمده چیکار کرده؟ موافقت کرده که دیگه آتش بس بشه. حالا که آتش بس برقرار شده، برگشتن تو شهر، یه عده‌ای دارن بهش اعتراض میکنن. آدم‌های خوبشی، همین سلیمان ابن سرد و خزایی از اونهایی که گفت یا مضل المؤمنین، ای کسی که مؤمنان رو خوار کردی. حجر ابن عدی بزرگوار شهید عزیز اسلام، که چقدر عزیز پیش شیعیان حجر ابن عدی، کسی است که وقتی به امام مجتبی ملاقات کرد، حالا اینقدر بی ادب نبود که بگه مذل المؤمنین، اما گفت ما از عدالت خارج شدیم، جمع بس دیگه نگفت، تو گفت ما از عدالت خارج شدیم. چرا از عدالت خارج شدیم؟ چون ما با معاویه کارو تا شهادت نامه ندادیم. ببینید چقدر سخته، بخوای بری نیان، وقتی میخوای برگردی دوستان به طعنه بزنن که چیکار کردی آقا تو رو به خدا. یه صبر عجیبی میخواد، یه حلم عجیبی میخواد. یه جمله روزه یه بنده، آقا وقتی این امام رو فردا میخوان تشییع بکنن، یه صحنه عجیبی اتفاق افتاد. تاریخ مینویسه که مروان حکم که بدترین، من اگه بگم یکی از بدترین آدمهای تاریخه نسبت به اهل بیت، سندم دارم که میگم چرا بدترین، آقا چون در دستگاه بنی امیه بد گفتن به امیرالمومنین باب شد، همه سر منبر بد میگفتن امیرالمومنین، اما کسی تعرض به صدیقه طاهره نمیتونست بکنه. امویها احترام حضرت زهرا رو به حسب ظاهر رعایت میکردن، یعنی وقتی بد میگفتن فقط به علی بد میگفتن، جرأت نداشتن اسم فاطمه زهرا به بدی بیارن،
تنها کسی که جسارت میکرد تو مدینه به اسم زهرای مرضی هم جسارت میکرد مروان حکم بود. امام حسین علیه السلام دید فردا تشییع جنازه امام مجتبی و مباهات کنید شیعیان به این امام، دید مروان حکم آمد زیر تابوت. تاریخ دارم میگم، مروان حکم آمد زیر تابوت امام مجتبی علیه السلام. امام حسین علیه السلام براش حیرت شد، سوال کرد، گفت که تو چرا داری این کارو میکنی؟ این جمله شو بخونم، این توی ای که داری جنازه برادرم حسن رو سر دوش میکشی، با اینکه تو بودی که خون به دلش کردی، حتی بعدش هم همین دستور تیراندازی هم خودش دوباره توش سهم داره، خب پس چرا داری زیر تابوت امام مجتبی میگیری؟ جمله شو بگیرید. مروان حکم یه جواب عجیبی داد، گو بله من بودم، من تکذیب نمی کنم، لقد کنت افعل ذلک، من بودم که او کارا رو میکردم. کار شکنه یا علی امام مجتبی، اون خون دلهایی که درست کردم که عرض کردم یکی از خون دلهاش همین سبی بود که به پدرش امیرالمومنین و به مادرش زهرا میکرد روبروی امام مجتبی. شما دوستدار فاطمه زهرا هستید، اگه کسی گل نازکتر به فاطمه زهرا گفت شب خوابت نمیبره، حاضر میشی به خون اون رو بریزی. جلوی امام مجتبی مروان حکم میستاد، بعد میگفت ها بله من بودم که خون دلها رو میکردم، خب پس چرا آمدی زیر تابوت؟ ما امن یوازی حلمه الجبال. اما من به کی بد کردم؟ من به کسی بد کردم که حلم و بردباری او همسنگ کوهاست. این امام منو کشته. چه صبری، چه حلمی که دشمنت هم اقلن 10 قدم، نمیخوام بگم دشمن دوست شد، بله همین دشمنه به کمک یک کس دیگه این جنازه رو تیرباران میکنه یه خورده جلوتر، اما صحنه ای لحظه ای که تابوتش از خونه ور میدارن یه دشمنی ایجوری که قسم خورده ایجوری تو تاریخ پیدا نمی کنی مثل مروان بیاد زیر این تابوت بایسته. وقتی ابو عبدالله حسین علیه السلام میگه چرا تو که با برادرم ایجور کردی، بگه ولی کی بود حسن؟ من به کسی بد کردم که حلمش همسنگ کوهاست. یعنی صبر امام مجتبی اندازه دماونده، اندازه کوههای بزرگ عالمه و این از دشمنانش دل برده. این بردباری دوستی طور بگه دشمن اجور سب بکنه، میخوای مبارزه بکنی مبارز نباشه، میخوای برگردی تو خونه دینق بزنن، یه وضعیست. اینو باید درک بکن آدم، این امام عزیز اینجوری و اون آقایی بکن تو روی اون. نه وقتی سلیمان ابن سورت گفت تو مذل المؤمنینی بهش اجوری مثلا حرف بدی بزنه و مرتدش بکنه، نه وقتی مروان اینجور میکرد شمشیر میکشید، چون اگر میشد شمشیر بکشی که ما در نخیله غلافش نمیکردیم، در اون ماجرای مدائن و جاهای دیگه غلافش نمیکردیم، سرشو میداخت پایین میامد خانه. اما چه درد دلهایی با خودش امام مجتبی میآورد خانه. من برام سواله چرا امام مجتبی؟ یعنی اتفاق یه تو تاریخ یه اتفاق نمیفته که تو روزگار، هر چه هست در علم محفوظ الهی است. امام مجتبی و حضرت زهرای مجدی و روزی که بچه هست، الان که یه مرد رشیدی شده، یه فرمانده رشیدی شده، حاکم مسلمان ها بوده تا دیروز، الان بعد از قرارداد صلح همچین حرفهایی رو بشنوه در کوفه، نه در مدینه جایی که قبر مادرش زهراست، ببینه بی احترامی میکنن به حضرت زهرا و صبر کنه و علم ببرده تا زمین آماده بشه برای یک قیام حسینی. اینا رو باید قبر کنه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. قبل از اینکه دم بگیری بگم هر امامی صبر بیشتری کرده وسعت نفوذش تو عالم بیشتر میتونی ازش چیز بگیری. به خاطر همین تو عالم هیچ کسی بیشتر از حضرت مهدی نمیتونه دستگیری بکنه. تبر عجیب تر از همه انبیا و اولیا کرده. یکی دیگه از همه ای که خیلی صبر عجیب کرده امام مجتبی. یا وجیان عند الله يا وجيهام خونی که خورده بودم مادر من از برای ببین که می چکد از گلوی مجتبای ای جگرای من نیست که بالا میام ای خون دلیست که تو کجای مدینه خوردم یعنی به مثل منی میگه صبر من فقط از بعد از صلح تا شهادتم نیست من کودک بودم تو کجای مدینه دیدم مادرم را میزده گایی به دست و بازو گایی به تازیانه گردیده بودم در قنفذ با مغیره او با خلاف شمشیر این تازیانه میزد هرچقدر زهرای مرضیه رو دوست داری امید به شفاعتش داری امشب گریه کن برای امام مجتبی بگو یا زهرای